أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم. بحثی که در این شبها به لطف خدا پیشکش محضر سروران عزیز خودم میشه، بحث پیرامون بررسی صفات متقین از نگاه قرآن هست. متقین از منظر قرآن یه سلسله صفاتی دارن که این ویژگی ها موجب میشه که استعداد متقین برای دریافت فیض هدایت خاصه قرآن بالا بره. و چون ماه مبارک رمضان ماه تولد قرآن هست و ما هم میل داریم که از این هدایت خاصه برخوردار بشیم، پس راهی برامون نمیمونه جز این که به صفات متقین متصف بشیم تا ما هم این استعداد رو در خودمون ایجاد بکنیم. عرض کردیم که قرآن در آیات مختلف به صفات مهم متقین تصریح میکنه. این آیه رو دیشب مورد بحث قرار دادیم به لطف امام مجتبی صلوات الله علیه که قرآن به متقین در این دوتا آیه وعده بهشت و مغفرت میده. میفرماید و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. بشتابید به سمت مغفرت خدا و بهشتی که وسعت بسیار زیادی داره، که خدا این مغفرت و بهشت را اعدت للمتقین، به متقین وعده کرده. خب این متقینی که اینطور قابلیت دارن که خدا براشون تو قرآن اینجوری میدون اومده، مگه کیا هستن؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، کسانی که در پیدا و پنهان انفاق میکنن، که عرض کردیم اینجا مطلق انفاق مطرح نیست، اینجا بحث از انفاق مخلصانه هست که هر چیز رنگ اخلاص بگیره، رنگ خدا بگیره، ماندگار میشه. اما صفاتی که دیشب مورد بحث قرار دادیم و چون وقت ما خیلی وسیع نیست نتونستیم تمامش رو مورد بررسی کامل قرار بدیم، این صفاته. فرمود و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. یعنی مخاطبان قرآن بدونید متقین دل بزرگی دارن، متقین پرورش یافتن، متقین عظمت دارن و چون عظمت روح پیدا کردن، چون روحشون پرورش پیدا کرده، چون بزرگ شدن و قد کشیدن، راحت از سر تقصیر مردم میگذرن. ما دیشب هم عرض کردیم اگر دیدی کسی با یه بیمهری و پشت چش نازک کردن و عروسی دعوت نکردن و جواب سلام ندادن متلاطم میشه و به هم میریزه، بدون این آدم هنوز دریا نشده، چون شما دریا رو به این راحتی ها نمیتونی متلاطم بکنی. اینایی که عظمت پیدا میکنن مثل متقین بزرگ میشن، با بیمهری مردم زودی از کوره در نمیرن، زودی میدون خالی نمیکنن، زودی دل شکسته نمیشن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا جواد آقای تهرانی رو که عبد صالح خدا بود، شخصیت مهذب و مزکایی بود که به تعبیر خودمونی واقعا پدر نفسش در آورده بود و خودش تربیت کرده بود. یکی از آثار ایشون چاپ شد اومد تو بازار. این اثر در بین آیان علما و طلاب و مؤمنین منتشر شد. یه سید بزرگواری وقتی این اثر را دید، چون مشرب علمی ایشون رو نمیپسندید، در مجامع عمومی پشت سر ایشون مفصل صحبت کرد و تعابیر بدی داشت در مورد مرحوم میرزا. خبر رسید به گوش میرزا، ناراحت نشد، به هم نریخ، متلاطم نشد. اینا درس اخلاق دیگه. بی خودی یه نفر نمیشه میرزا جواد آقای تهرانی که خدا اینقدر بهش عنایت میکنه. در یه جلسه مرحوم میرزا با همین آقا مواجه شد. حالا این ما بودیم چیکار میکردیم؟ یا تعویلش نمیگرفتیم، یا ما هم یه چیزی بارش میکردیم، یه جوری خلاصه مقابله به مثل میکردیم. اما به قول ملای روم، بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اسا. رفت جلو فرمود آقا سید، اگر مجوز شرعی داشتم دلا می شدم، دستتو می بوسیدم. این حرفایی که در مورد من زدی اگر حقیقت داره که منو بیدار کردی، خدا خیرت بده، منو موعظه کردی، بهم تذکر دادی. اگرم حقیقت نداره، یه بهانه‌ای دست من دادی که وقتی قیامت دست جواد تهرانی رو گرفتن و به سمت آتش بردن، من پیش اجداد شما که سید هستی بگم اجداد بزرگوارین آقا سید، مادر سادات، حضرت زهرا، پیغمبر مکرم اسلام، من یه حقی گردن شما دارم که این بچه شما یه حرفی در مورد من زد و من تو دنیا ازش گذشتم. خب شما ببینید این رفتار، رفتار مؤمنانه است. متقین اینجورین، الکاظمین الغیظ، در حین عصبانیت خشم خودشونو فرو میبرن. والعافین عن الناس، گذشتن از مردم، عفو خطای مردم کار سختی براشون نیست، خیلی راحت از سر خطای مردم میگذرن، خیلی راحت کوتاه میان، خیلی راحت اغماز میکنن، از بس بزرگن، از بس پرورش یافته و عزیزن. اگر کسی بزرگ بشه همچی برخوردی میکنه. بزرگان عالم اینطور بودن، دلشون دریایی بود. از امام صادق صلوات الله علیه پرسیدن آجان یا ابن رسول الله، ما مؤمن رو به چه واسطه‌ای بشناسیم؟ ببینید سوال، سوال خیلی خیلی کلی هست. امام صادق هم رئیس مذهبه، به این سوال کلی میتونه پاسخهای متنوعی بده، اما جوابی که حضرت صلوات الله علیه به این سوال داده خیلی جواب عجیبیه. فرمود مؤمن رو در حین عصبانیت بشناس. اگر دیدی وقتی طرف عصبانی میشه، خون چشمشو میگیره، چشا رو هم میذاره، دهنشو باز میکنه، هر چی بلده میگه، بدون این آدم بویی از ایمان نبرده. مؤمن رو میشه در حین عصبانیت شناخت. گفت گر در حق ما یکی بدی گفت، دل را به غمش نمیخراشیم، ما نیز نکوییش بگوییم، تا هر دو دروغ گفته باشیم. البته من اینجا باید یه تبصره‌ای بزنم. موضوع بحث دیشب و امشب ما اقتضا نمی‌کنه که حالا اگر به شما ظلم شد، شما زیر بار ظلم بری، زیر بار ذلت بری، تو سری خور باشی. یه وقتی کسی رئیس یه اداره‌ایه، دارن حق یه جماعتی رو پایمال می‌کنن، اینجا حق نداره کوتاه بیاد. به مبانی اعتقادی ما اهانت میشه، نعوذ بالله، جسارت میشه، دیگه ما اینجا حق نداریم کوتاه بیاییم. تمام مباحث دیشب و امشب ما ناظر به مسائل شخصیه. آیه به شخص شما توهین کردن، کوتاه بیا، چیزی نمیشه که. من اینجا یه دونه روایت براتون بخونم که اگر به شما عزیزان عرض بکنم، این روایت در نظر من مثل جان شیرینه، خدا میدونه گزاف نگفتم. حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود قیامت که میشه از جانب خدا خطاب میشه به اهل محشر، هر کس به گردن خدا حق داره بلند شه. کی به گردن خدا حق داره؟ هیچ کس. فلا یقوم احد، احدی بلند نمیشه، چون کسی به گردن خدا حق نداره. جالب شما عزیزان بدونید حتی متقین و مؤمنین هم به واسطه عباداتشون و اعمال خیرشون به گردن خدا حقی نمیارن. لذا قرآن میگه اهل تقوا اگرم برید بهش، بهش ارث شماست. الذین یرثون الفردوس، بهش ارث. آخه ارث حق آسانه، طرف نه بیلی زده نه زحمتی کشیده، یکی از اجدادش از دنیا میره یا چند میلیارد پول میاد تو حسابش. ارث حق آسانه. یعنی خیال نکنی به خاطر این نماز روزات ما تو رو میبریمت بهش، خیال نکنی به خاطر این عباداتت ما شما رو میبریم در بهشت و رضوان خدا. نه، بهش حق آسونه. خدا خواسته یه لطفی در حق بنده‌هاش بکنه، بنده‌های خوبش میبره بهشت، والا بهش حق شما نیست. حواستون جمع باشه. حالا تو این روایت امام صادق فرمود احدی قیام نمی‌کند، چون کسی به گردن خدا حق نداره، الا من عفا، مگر کسانی که در مدت عمر دنیایشون اهل عفو بودن، اهل گذشت بودن. به همین میرزا جواد آقای تهرانی دوچرخه سواری زد، عمامه ایشون پرت شد، این پیرمرد خمیده کهنسال افتاد رو زمین، عباش افتاد، دست و بالش زخم برداشت. قبل از اینکه هر کاری بکنه، سراغ لباساش بره یا طرف مقابل دعوا کنه، رفت این آقای دوچرخه سوار رو از رو زمین بلند کرد، گفت عزیزم چیزیت نشد؟ آسیب ندیدی؟ دردت نگرفت؟ خب ببینید، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی همین دیگه. این آقا به واسطه عفوش، به واسطه مدارا کردنش با خلقی که احیانا خیلی وقتا بی ادب و بی ملاحظه هستن، به گردن خدا حق پیدا میکنه. نمیارزه ما کوتاه بیاین، فتیله عصبانیتمون رو بکشیم پایین، این فحشی که نعوذ بالله میخوایم به طرف بدیم و قورت بدیم در مورد مقابل مثلمون با افرادی که در حقمون بدی کردن، تجدید نظر بکنیم تا مشمول این روایت بشیم، نمیارزه؟ به خدا که میارزه. این 4 روزه دنیا تموم میشه میره، خوش به حال اون کسی که با عفو مدارا کردن یه کاری میکنه که قیامت به غیر حساب وارد بهش بشه. در روز قیامت که یوم الحساب، خیلی ها تو صف معطل میشن، خیلی ها گرفتارن، اما اینا که اهل عفو مدارا هستن، اینا زودی کارشون راه میفته. من به شما عرض کنم، اصلا اینو بدونید، جاده عفو و بخشایش خدا دو طرف است. به این معنا اگه ببخشی میبخشنت، اگه سخت بگیری، مطب خشخاش بذاری، هر کی بهت هر چی گفت، 10 بخوای جواب بدی، قیامت کار به خودت سخت میشه. امام صادق صلوات الله علیه در اون حدیث معروفی که بعدها معروف شد به حدیث عنوان بصری، به عنوان بصری فرمودن اگر کسی بهت گفت یکی بگی، 10 جوابتو میدم. تو به عنوان شاگرد پرورش یافته تو کلاس امام جعفر صادق سلام الله علیه بهش بگو اگر 10 بگی، یه دونه هم نمیشنوی. حالا ما الان خیال میکنیم حاضر جواب بودن و جواب متلک رو دادن و مقابله به مس کردن هنره، میگیم طرف خیلی حاضر جوابه، خیلی کارش درسته، زیر حرف ایشکی نمیمونه. این که خوب نیست، این خلاف آموزه های اخلاقی دین ماست، خلاف آموزه های اخلاقی مکتب تشیعه. فرمود جاده عفو و بخشایش دو طرف است، ببخش تا ببخشند. قال مولانا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین اعتن ناس من عفوک و صفحک مثل ما تو هبان یعطیک الله سبحانه، همون جوری که دوست داری خدا تو رو ببخشه تو خلق خدا رو ببخش. آقا حالا یه حرفی زد، یه چیزی گفت، شما ندید بگیر، شما کتابیا، شما مقابله به مثل نکن تا خدا تو رو ببخشه. در حدیث قدسی داریم یبن آدم اذکر نهی نتغذب، و وقتی عصبانی میشی از من یاد بکن، به خاطر من خشم تو فرو ببر، بنده های منو تنبیه نکن، تا از کرو که هین اغذب، و تا منم یه بهانه برای آمرزش تو پیدا بکنم. چند شب دیگه شبهای قدره، انشالله که عمرمون قد میده به شبهای قدر میرسیم. شبهای قدر قرآن رو سرمون میذاریم، میگیم خدای غلط کردیم، هر گناهی کردیم ما رو ببخش، ریز و درشت سیئات ما رو مورد مغفرت قرار بده. از آن روزی که ما رو آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی، خداوندا به حق 84 ز ما بگذر، شطور دیدی ندیدی غیر از اینه. و بعدم توقع داریم که خدا ببخشه ما رو. خب تویی که دوست داری خدا ببخشته، چطوره که از بنده خدا نمیگذری؟ چطوره که نمیتونی خطای همسرتو مورد اغماز قرار بدی، خطای فرزندتو مورد اغماز قرار بدی؟ بعد چجوری توقع داری خدا تو رو ببخشه؟ سالها پیش در همین تهران ما یه آدم خیر پولدار موفق که خدا بهش توفیق داده بود کلنگ مدرسه مروی رو زد. چی گفتم؟ خیر پولدار موفق، چون خیلی دلشون میخواد کار خیر بکنن پول ندارن، خیلی دلشون میخواد کار خیر بکنن پول هم دارن توفیق ندارن، چون هر مالی در راه خدا هزینه نمیشه، خدا به هر مالی لیاقتو نمیده. ایشون هم پول داشت هم توفیق داشت، چون خیلی از پولا باید خرج گناه بشه، اما خیلی از پولا میشه پلو و قیمه مجلس ابی عبدالله، خیلی از پولا میشه جهاز برای دختر دمبخت آبرومند، میشه وام ازدواج برای پسری که میخواد بره زن بگیره دامنشو از گناه پاک نگه داره. کلنگ مدرسه مروی رو میخواست بزنه، به قول امروزی ها مراسم کلنگ زنی رو انداخت، گفت هر کی تا حالا نماز صبحش قضا نشده بیاد جلو کلنگو بزنه، هیچ کی نیومد جلو. خودش رفت وضو گرفت، کلنگ مدرسه مروی رو زد و مدرسه مروی رو افتتاح کرد. با اون مرارتی که اون سالها داشت این مدرسه رو ساخت، طلبه ها مستقر شدن، درس و بحث دایر شد. یه روز یه آدمی که فضول بود اومد خدمت خان مروی، آقا ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش، اگه خیلی مردی خود تو درست بکن، خیش را اول مداوا کن، کمالی نست و بس. در حدیث قدسی آمده فرزند آدم من ازت تعجب میکنم، تو خار رو تو چشم برادر دینیت میبینی، بعد شاخه رو تو چشم خودت نمیبینی، خودتو درست بکن. پیغمبر فرمود یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیوب نفسک. علی جان اگر یه روزی دیدی مردم خیلی به کار هم کار دارن و تجسس در امور هم میکنن، تو اینجوری نباشی، یا تو مشغول رفع عیوب خودت باش، خیش را اول مداوا کن، کمالی نست و بس. یه فضولی اومد پیش خان مروی گفت آقا یکی از اینایی که تو این حجره ها مستقره پشت قفسه کتاباش، پشت فلان کتاب، فلان وسیله گناه رو داره نگهداری میکنه. خیلی خان مروی عصبانی شد، خیلی ناراحت شد، این همه زحمت نکشیده بود، خرج نکرده بود که تهش اینجوری بشه. اومد تو حجره اون بنده خدا، دست گذاشت روی کتاب، کتابو کشید بیرون، گفت این چیه؟ گفت مثلا آقا جامع المقدماته. دوم این چیه؟ اسم اونم گفت. دستشو گذاشت رو اون کتابی که میدونست پشت اون کتاب وسیله گناهه، تا یه خورده این کتاب رو کشید بیرون گفت این چیه؟ اون بنده خدا زیرکی کرد، گفت آقا این ستارالعیوبه، آبرو میرودی ابر خطاپوش، ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. همون بهتر که خدا خدا باشه و ما بنده باشیم، ما یه خطا از دیگران میبینیم کوتاه نمیایم، خدا این همه از ما خطا دیده بازم امسال به ما توفیق میده دعای ابو حمزه بخونیم، روزه بگیریم، یا الله بگیم، ذکر بگیم، برای امام حسین گریه بکنیم. ولی اگه دست ما بود آبرو میبردیم، اگر دست ما بود همدیگر رو بی‌حیثیت میکردیم. کتاب و نصف کاره هل داد سر جاش، چشماش پر اشک شد، یه نگاهی کرد به آسمون گفت خدا خان مروی چشمش رو گناه بنده تو بس، تا تو هم قیامت چشمتو رو گناهان خان مروی ببندی، ببخشین تا خدای ستارالعیوب مهربان یک بهانه‌ای پیدا بکنه برای بخشایش ما. خیرخواه هم باشیم، دور هم بگردیم. هر کس تو این عالم یا حسین و یا علی میگه عزیز ماست، نور چشم ماست. همیشه نسبت به هم حسن ظن داشته باشیم، بگیم همه خوبن مگه خلافش اثبات بشه. ابی عبدالله فرمود با هر کی مواجه میشی بگو از من بهتره. ببینید همین دستور سید الشهدا چقدر کینه ها رو میتونه به این ببره. اگر از تو بزرگتره بگو حتما بیشتر از من عبادت کرده، اگر از تو کوچیکتره بگو حتما کمتر از من گناه کرده. همدیگر رو دوست داشته باشیم، به هم رحم بکنیم. صابخونه ها، صاب مغازه ها، کسانی که قلم دستتونه، کسانی که امضا دستتونه، کسانی که مردم بهتون محتاجن، به زیر دستاتون رحم بکنید تا مورد مرحمت خدا قرار بگیرید. و کل ولیات به احترام دست گل امیرالمومنین آقا امام حسن سلام الله علیه از این مملکت و از کل بشریت دور بشه. شام میلاد امام مجتبی است، شام میلاد آقاییه که هیچ کسی رو در همه مدت عمرش رد نکرد، هیچ امیدی رو ناامید نکرد. امشب از همین حرم نورانی حضرت صالح ابن موسی مشرف بشیم، با پای دلمون کنار جنت البقی سر بذاریم رو دیوار بقی، عرض کنیم یا ابن رسول الله، یا امام مجتبی، دلمون برای حرم بیشم و چراغ شما، برای قبر با خاک یکسان شده شما پر میزنه، دلمون براتون تنگ شده. کریم کاری به جز جود و کرم نداره، آقام تو مدینه است ولی حرم نداره، آقام تو مدینه است ولی حرم نداره. کنار بدن امام مجتبی سید الشهدا فرمود حسن جان غارت زده منم که مثل تو عزیز برادری از دست دادم، حسن جان دیگه بعد تو خنده دندان نمال می کنم، دیگه بعد تو ماسنم و خضاب نمی کنم، مگه قرار نبود دیگه ابی عبدالله ماسنشو خضاب نکنم، پس چرا وقتی رقیه سلام الله علیه هم سر ابی عبدالله رو گذاشت رو دامنش صدا زد بابایی من الذی خذبک بدمائک، بابای من کی ماسن تو به خون سرت رنگین کرده، آقا تو پس از قتل حسن گفتی غارت زدم، حال غارت شده پیروهنی نیست تو رقام. عاشقای امام مجتبی، خود امام مجتبی مادری بوده، صداتونو بفرستید مدینه همه بگن یا زهران.